شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرمی ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، به اتفاق همکارم آقای محمد یوسف‌زاده، امروز مجددا در خدمت آقای دکتر مهران مصطفوی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
آقای دکتر، میخواستم خواهش کنم که در وهله اول راجع به این بحران هسته‌ای که امروز رژیم جمهوری اسلامی ایران رو با اون روبرو کرده و تحولاتی که در این زمینه صورت میگیره رو لطف کنید برای شنوندگان ما بفرمایید.
والا خدمتتون عرض کنم، همینطور که چندین نوبت مصاحبات راجع به این مسئله و به من این فرصت دادید که راجع به این مسئله اتمی صحبت کنم، من نظرم این بود که در این مسئله اتمی ایران به هر حال بازنده خواهد بود و مقایسه کردم با مسئله گروگانگیری، گفتم اینها با گروگانگیری و محاکمه گروگان ها داد و فریاد های دیگه شروع کردن و آخر میلیاردها ثروت ایران رو و همچنین خود گروگان ها رو پس دادن به امریکا و با سلام و سلامات بدترین بخش سیاسی امریکا، یعنی ریگانیسم و محافظه‌کاران شدید رو در امریکا روی کار بود. و در همین جریان اتم هم رفتارهای اینها، خب اول آقای احمدی نژاد اومد به اصطلاح نکته در سازمان ملل کرد و همین سه یک سری شعارها داد و بعد هم انگار اینطوری که از اخبار به نظر میاد آهسته آهسته اینها خطی رو پیش میگیرن که بتونن یک تفاهماتی با غرب به دست بیارن. مسئله این که حتی در مورد مسائل دیگر غیر از اتمی، یک دفعه آقای خامنه‌ای از متوجه شده که شوخی بردار نیست این جریان آقای احمدی نژاد، با شعار و حرفهای بی سر و ته زدن مملکت که نمیشه اداره کرد. این است که با اون تصویرنامه‌ای که به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد و بنا شد که مجمع تشخیص مصلحت به عنوان رکن چهارم یا بهتر بگم رکن اولای قانون اساسی عمل بکنه، یک نبر از این اختیارات آقای احمدی نژاد کاستن و در زمین اتم هم همینطور میخوان عمل بکنن که بهش بفهمونن که اون شخص هیچ کار است، یعنی که بدون اینکه رهبر و مجمع تشخیص مصلحت نظراتی بودن اون نمیتونه کاری انجام بده. اینها شدیداً نگران هستن از آیندهشون و میدونن که این بحران بسیار بحران جدی است، خصوصا که اروپایی ها مواضع خیلی جدی در این باره گرفتن و آمریکا هم که همینطور و در احتمال بسیار در میان مدت ایران قدم های به سوی عقب بیشتری خواهد برداشت و همینطور که ملاحظه خواهیم کرد این میلیارد ها ثروت این کشور رو صرف این مسئله اتمی کردن، ولی واقعا این مسئله اتمی مسئله اتم و مسئله انرژی نیست. مسئله این که همانند مسئله گروگان ها بسیار شبیه اون ماجراست، اینها از اتم میخوان برای تثبیت حکومت خودشون استفاده بکنن و پایه های نظام خودروشون رو که بسیار سست شده بتونن استحکام ببخشن. و الان هیچ ربطی نه ایران بارها گفتیم نه به انرژی اتمی احتیاج داره، نه حتی اگر بخواد انرژی اتمی هم داشته باشه با توجه به اینکه بخش بسیار بزرگ از مسئله بوشهر پیش رفته و 90% مسائلش حل شده، خود روسیه پیشنهاد داده که کلیه سوخت رو تامین میکنه و اصلا ایران احتیاجی به سوخت نداره و به غیر از اون اصلا اگر هم سوخت رو تولید بکنه نمیتونه استفاده بکنه برای که اون اجازه نامه رو نداره تو روسا اونجا رو به پایان میبرن و باید روسا بپذیرن این مورد رو طبق قانونی که با یک دیگر بدن. پس بسیار موارد میشه شمار که برنامه هسته ایران رو زیر علامت سوال میبره و به غیر از اون خدا کند که ایران به بمب هسته ای دست پیدا نکنه برای اینکه در خاورمیانه باعث بحران‌های بسیار عظیمی خواهد شد. ما الان کلی مسائل داریم با کشورهای خلیج فارس، با مسائل دیگه با کشورهای همچون مصر و سوریه هم مسئله پیدا خواهیم کرد و اینها یک بحران جدیدی و سالها ممکنه این بحران‌ها طول بکشه. به هر حال گمان من برای اینه که اینها در مسئله اتمی کوتاه خواهد آمد و به هر حال سعی میکنن که در این وسط یک امتیازاتی از غرب بگیرن، همینطوری که کره شمالی گرفت. البته اینها به هیچ وجه نمیتونن اندازه کره شمالی هم امتیاز بگیرن برای که انقدر سیاستهایشون ابلهانه و خارج از عقلانیت هست که همیشه در دقایق آخر به فکرشون میرسه که به این معاملات بپردازن و کمترین به اصطلاح حتی زحمه اینها دست به معامله میزنند.
بله آقای دکتر، به نظر میرسه که شما مشاهده فرمودید، به نظر میرسه که یکی از دلایل اصلی این هزینه سنگینی که چه از نظر مالی چه از نظرهای دیگه زاویه‌های دیگه و ملت ما تحمیل کردن بیشتر به عنوان یه برگ برنده‌ای بوده، میخواستن داشته باشن، برگی میخواستن داشته باشن در رابطه با آمریکا به خصوص و تضمینی برای امنیت و بقاشون. اما باز همونطوری که اشاره کردیم مثل جریان گروگانگیری یا جریان جنگ 8 ساله که در زمان که این قطعنامه 598 در طرف شورای امنیت صادر شد، ایران در یک موقعیت بسیار مناسبتری بود تا اینکه عراق دوباره حمله کرد و فاو پس گرفت. در یک وضعیت بسیار نامطلوبی آقای خمینی مجبور شد که جام زهر سر بکشه. این بار هم ظاهرا این برگی که در دست داشتن برای مذاکره یا امتیاز گرفتن از آمریکا باز کار نخواهد کرد. آخر سر مجبور خواهد شد امتیازات بیشتری بدن و از این اتمی شدن هم چشم پوشی کنن و اول از اون بمب اتم ساختن.
دقیقا همینطوره، برای اینکه اصلا ساختار نظام های استبدادی این مسائل رو در بر داره. هیچگاه نگاه دراز مدت به وضعیت کشور و اوضاع جهانی ها ندارن، بلکه روز به روز عمل میکنن و ساعت به ساعت در اوقات عمل میکنن. ممکنه از این ساعت به اون ساعت حرفش رو برگرم، برای که تماما متوجه هستن که چه شکلی قدرت خودشون رو در اون روز و در اون ساعت اینها بتونن تثبیت کنن و بتونن آینده برای خودشون در دراز و نمیدونن حداقل در کوتاه مدت. از دید من اینها کلیه فعالیت هایی که میکنن در رابطه اتم این است که نه با اروپایی ها بلکه بتوانن به طریق غیر مستقیمن و یا مستقیما با امریکایی ها به یک قراردادی دست بزنند. البته این رژیم واقعا در وضعیتی نیستش که امریکا بتونه اون رو به این صورت بپذیره، خصوصا بعد از اینکه آقای احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری نظام ولایت فقیه رسیده و این شخص اونقدر از نظر حیثیت در وضعیت بعدی قرار داره که بسیار مشکل می نود. شاید یکی از دلایلی که این خامنه‌ای بخش از قدرت رو داره انتقال می ده به رقیب خودش هاشمی رفسنجانی این است که فکر می کنه از طریق اون بهتر بتواند با آمریکایی ها این سازش بزرگ رو انجام بده. اینها با اروپایی ها گفتگوها را ادامه خواهند داد، اما هدفشون این است که یک قرارداد کلی بتونه که نظام اونها رو، رژیم اونها رو تضمین کنه با آمریکایی‌ها ببنده. اما آمریکایی‌ها نه توان این رو دارن که جلوی جنبش عمومی مردم ایران بگیرن، برای اینکه این نظام با آمریکا نیست که طرفه، با ملت ایرانی که در طرف مقابل قرار داره و تضمینی هم برای اونها نخواهد بود به اون صورت. اما خب استبداد این واقعیت ها رو نمیبینه، اطراف خودش رو نمیبینه، گمان میکنه که آقای جورج بوش اگر کوتاه بیاد و یک قراردادی با اینها ببنده، اینها بتونن سالیان سال در ایران باز حکومت کنن، در صورتی که ملت ایران که خونش هستش و هر روز میبینه خونه داره ویرانتر میشه و بحران ها روز به روز افزوده تر میشه، در فقر و نابسامانی و گرفتاری ها افزایش پیدا میکنه در این جامعه، و جوانان ایرانی همین امروز، من در پاریس زندگی میکنم، ده ها ایرانی اومدن از ایران فرار کردن، خودشون رو به اروپا رسوندن، توی خیابون شبها میخوابن و یک دست هموطنان اینا رو پیدا کرده بودن و ایمیل فرستاده بودن که کمک جمع میکنیم، لباس جمع میکنیم از این صحبت ها. و خب میبینید آخه تا کی میشه تمام یک ایران رو از کلی جوانهاش خالی کرد؟ همچین چیزی ممکنه؟ برای که اینها دارن اینطور عمل میکنن که حل بحران رو با خالی کردن ایران از جوانها، و همچین چیزی عملا و عقلا امکان پذیر نیست. این رژیم و این نظام بالاخره با جوانان این ملت روبرو خواهد شد، زمان روبرویش با خداست، اما روبرو خواهد شد و این
کوچکترین
شکی
درش نباید کرد. بله. آقای دکتر، با توجه به این مسئله که در آخر فرمایشتون فرمودین، به نظر میرسه که نقش و وظیفه ما ایرانی ها برای حل این بحران، لااقل اگر اینطوری بتونم بگم، روشنتر است و به خصوص مسجلتر است و برجسته تر است، و به خصوص نیروهای سیاسی که طرفدار آزادی و استقلال هستن. در همین رابطه من میدونم که جناب عالی هم به عنوان، اگر اصطلاحی که دوستانی که در جمع جمهوری خواهان دموکرات و لایک هستن استفاده کنم، شما یکی از معدود دین باوران لایکی بودین که در اون فعالیت شرکت داشتین یا در نشست پارسالشون شرکت داشتین، حالا یا به عنوان عضو مجامع اسلامی ایرانیان یا از طرف مجامع اسلامی ایرانیان. همونجوری که میدونین یک بحث های گوناگونی در مورد این جمع، این جمهوری خواهان لایک و دموکرات در میان خودشون صورت گرفته. متاسفانه اون انتظاری که میرفت از این حرکتی که شروع شده بود هنوز برآورده نشده، و از طرف دیگه باید به اینم اذعان کرد و تحسین کرد که این بحث‌ها بحث‌های عمومی شده، در سایت‌های اینترنتی هست، و ما هم با یکی از این دوستان یک گفتگویی داشتیم و برای این هستیم که ما دوستان دیگری که در این فعالیت حضور داشتن یا حضور دارن بیشتر صحبت بکنیم و این گفتمان رو عمومی‌تر بکنیم به نوبه خودمون. شما هم یه مطلبی در این زمینه نوشتین در رابطه با این بحثایی که این روزها در میان جمهوری‌خواهان لایک و دموکرات وجود داره، و می‌خواستم خواهش کنم که نظرتون رو در مورد این بحثا و در مورد اینکه چرا این جمع و این فعالیت اونطوری که انتظار می‌رفت فعالیت نکرده بفرمایید.
حالا من مجبورم یک بار از این سابقه و این تجربه خدمتتون بگم.
بله.
والا اولین بار حدود 3 سال پیش بود که در پاریس جلسه برگزار شد و من به طور اتفاقی دیدم مسئله هست در باره جمهوریت و لایسیته. خب برای من جالب بود، برای که ما سالها بود که در باره مسئله لایسیته و نقش دین به عنوان دین باور راجع به این مسئله مطلب می‌نوشتیم، پژوهش میکردیم، کار میکردیم، در سایت ها انتشار داده میشد، در نشریه انقلاب اسلامی در هجرت درج میشد. و متاسفانه این رو میخوام بگم که این بیگانگی و سانسورها بین خود گروه های سیاسی و بین فعالان سیاسی البته الان کم شده انقدر زیاد بود که با اینکه در یک شهر زندگی میکردیم در شهر پاریس، نه اونها از من اطلاع، ما اطلاعی داشتن، نه من از اونها اطلاعی داشتم. با اینکه چون مسئله برای من اهمیت داشت در اون موقع، خدمت آقای کشاورز صدر زنگ زدم و گفتم چیز جالبیه، کسانی هستن در پاریس راجع به جمهوریت و لایسیته برنامه گذاشتن، با توجه به اینکه ما این همه مطلب راجع به این مسئله گفتیم و نوشتیم، و ایشون هم گفتن من حتما مسئله رو مطرح میکنم. ایشون با اونها تماس داشتن و که شما هم دعوت بشه و اونجا شرکت. من در اون جمع شرکت کردم و خلاصه صحبت که کردم بر چند پایه بود. پایه اول این که در ایران سه طیف وجود دارن. طیف که از گروه های میتونیم بگیم از خانواده مارکسیست نشأت میگیره، ولی گروه های مختلفی که تعلق دارن به عقیده و مرام مارکسیستی. یک طیفی که طیف نهضت ملی هستن و خود رو ناسیونالیست و ملی‌گرا میدونن، و یک طیفی که خود رو باورمند میدونن و گمان میکنن که باورها و ارزش‌های مذهبی با ارزش‌هایی که در سیاست ازش دفاع میکنن اینها در تناقض نیستند.
بله.
و این مسئله در اونجا مطرح کردم و برای اولین بار بود اصلا همچین چیزی مطرح میشد، برای که به غیر از من اصلا باورمند مذهبی اونجا نبود. حالا ممکن است باور داشته باشم، ولی به عنوان اکثریت خاطرش افراد که بودن از گروه های مارکسیستی حضور داشتن و چند نفر هم از گروه های ملی. و این مسئله اولی بود که گفتم که اصرار داشتم، گفتم حرکتی میتونه موفقیت آمیز باشه و این تجربه رو ما چه در مشروطه داشتیم، چه در نهضت نفت داشتیم و چه در انقلاب 57 داشتیم، که بتوانه این سه خانواده فکری رو با همدیگر هماهنگ بکنه. این مسئله اول. دو، بر چه اساسی، چه اصولی هماهنگ کنیم؟ اصل استقلال، اصل آزادی، اصل جدایی دین و از دولت. و اونجا هم به طور مفصل توضیح دادم کلمه جمهوری لایک کلمه غلطی اصولا و جمهوری لایک معنی نمیده و بهتر است ما فقط بریم دنبال دفاع بکنیم از اصل جدایی دین از دولت و جدایی هر مرامی از دولت و عدم وجود دین رسمی و عدم مرام رسمی. این نکته بعدی بود که در اونجا من ازش صحبت کردم و این وقت به این خاطر گفتم که جمهوری همون جمهوری ایران است و این به قول آقای خمینی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر در مورد جمهوری اسلامی میگفت.
بله.
نه بهش بگیم دموکراتیک و بگیم لایک، این جمهوری است، محتواش رو مشخص بکنیم. دعوا رو سر این کلمات دموکراتیک اینها این بشنیم سر محتواش. ما در اونجا یک جوی این صحبت ها ایجاد کرد، یک جوی صحبت کرد. خب یه تفر اونها بحثاشون کلن ما رو سانسور میکردن، اومدن دیدن که بحثاشون هم بسیار انسانهای فداکار و انسانهای پرتلاش بودن، رو دیدن یک نزدیکی های وجود داره، همدیگر رو بیشتر شناختیم، بیشتر شناختیم. و بنا شد که این جلسه دو سال بعد جلسه یه هم که در پاریس برگزار شد برگزار بشه و برای اون بنا بود یک سند سیاسی تهیه بشه. اونها به نظر من درست عمل نکردن و در گروه که باید اون سند رو تهیه میکرد متاسفانه اون سطحی که من دنبالش بودم درش حضور نداشتم. در وسط راه از من دعوت کردن، اولش نکردن، در وسط راه از من دعوت کردن که من شرکت کنم. من شرکت نکردم برای اینکه اول اینکه غلط میدونستم طرز عمل اونها رو، دوم اینکه با یک نفر به نظر من مسئله حل نمیشد از این تکس. به هر حال سندی تهیه شد، بین خودشون بحثای زیادی کردن یک سندی به اسم سند سیاسی که پارسال در گردهمایی بزرگی که در پاریس انجام گرفت و حدود 300 نفر حضور داشتند این سند رو اونجا آورد و من در اون جلسات به عنوان شخص شرکت کردم و هر کسی هم در اونجا شرکت میکرد به عنوان شخص و فرد بود. البته هر فردی متعلق به یک خانواده فکری، به یک جریان فکری، به یک راه و روش و اصول هاییست. در اونجا شرکت کردم. متاسفانه از همون آغاز جلسه دیدم جو اون جوی نیست که بتونه این کار بزرگ، یعنی مسئله واقعا بحران سیاسی ایران رو حل بکنه. دعواها یک مقدار دعواهای همون خانواده های فکری چپ هستن که بیشتر دو یا سه بخش مشخص اونجا دوستان خودشون هم تعداد زیادی آورده بودن و حول اونها تا اونجا که اونجا بالاخره بنا شد سند سیاسی نوشته یک کمیسیونی تشکیل بشه و در اون کمیسیون من حضور داشتم، آقای کشاورز فتح حضور داشتن و آقای راسخ حضور داشتن. بقیه افرادی که در اون کمیسیون بودن از خانواده گروه های مارکسیست بودن.
آقای راسخ حضورتون آقای دکتر راسخ افشاره؟
بله
بله
بله، ایشون حضور داشتن که در آلمان هستن.
بله بله،
در جبهه ملی شرکت داشتیم. اونجا شرکت داشتیم و سندهایی که آنها بودن، من قبل از اینکه اصلا این در کمیسیون انتخاب بشم دو سند اومده بود. یک سندی که بیشتر یک گروه تاریخ فعالیت انجام داده بود، دو تا سند دیگه بود که واقعا میشه گفت یک سند در عملم بودن اینها، ولی بیشتر طیف نزدیک به آقای شایگونی و راه کارگر این رو تحریک کرده بود.
بله.
البته خود اینها به اسم حزب اونجا نمی اومدن، یک انزهای میکردن، از انزها مشخص بود که و بیشتر صحبت های اون جلسه بین سندی بود که تحریک شده بود از طرف اون گروه کار در پاریس و سندی که این آقایان نزدیک به زدان راه کارگر آورده بودن اونجا.
بله.
اولین وقتی که گرفتارم در اونجا صحبت کنن گفتم که باید دید بسیار وسیع به مسئله ایران داشت، نمیشه با همین دعواها و فکرهایی که وابسته به قبل و باز با همین دیدگاه های کوچیکی که حول همین جریانات منطقه‌ای عمل میکنه این مسئله رو بهش پاسخ داد و اصلا در هیچ کدوم این دو سند کلمه ملت ایران نیومده بود. متوجه هستید؟
بله.
اگر شما هم طرفدار این هستید که به اصطلاح خودتون حق جدایی، که من اصلا همچی چیز رو قبول ندارم، البته بحثش مفصله، میخوام امشب راجع به این مسئله بحث بکنیم، حتی اگر میخواید که فکر میکنید که یه قسمتی از ایران هم جدا بشه، فعلا ما یک ملت ایرانی داریم. این یک روزه هم نیست که درست شده باشه این ملت ایران. این تاریخ 1000 ساله و چند هزار ساله داره. چه شکلی میشه سندی تهیه کرد و درش کلمه ملت ایران وجود نداشته باشه؟ و این که ما صحبت کردیم در اونجا، دوستانی که از دوستان مصدقی هم که اونجا بودن بسیار تشویق کردند و در حال اینطور شد که من و آقای کشاورز صدر رو و آقای راسخ هم به اون کمیسیون راه پیدا کرد. در اون کمیسیون من با استدلال، برای که ما روی اینها کار کرده بودیم، سالها بود روی این مسائل کار میکردیم، با استدلالهایی که قبل از این اصلا ما روی سایتشون به همراه خانم وفا مطلبی تهیه کردیم و راجع به سندی که نوشته بودن مفصل اون سند رو نقد کرده بودیم و فرستاده بودیم به روی سایتی که برای این بحثها گذاشته بودن. ایراداتی که به سند ما داشتیم و معتقد بودیم که باید تغییرات جدی بده، یکیش از ایرادهاش بود مسئله نامی بود که ما همونجوری که در جلسه قبل هم گفته بودم که این صفت لائیک و مردم سالار به جمهوری و به جمهوری خواه اضافه است، خصوصا که کلمه لائیک در ایران کلمه ناشناخته و سوء استفاده های بسیار هم میتوان از اون کرد. اگر شما در ایران بگید که طرفدار جدای دین از قدرت و دولت هستید، به داد و بوس حالا ما متاسفانه انتخابات آزادی نیست. گمان من این هستش که ملتی که همچین بلایی بر دولت و دینشون اومده از این مسئله دفاع خواهند کرد. اما اگر بگید که شما لایک هستید، اصلا نمیدونه کلمه مفهومش چیه. شاید هم گمان کنه که کلمه لایک یعنی کلمه بیدینی، که البته این کاملا غلطه، اما میدونید که در ترکی مثلا لایک بیدینی معنی میده. اصلا اینطوری ترجمهش کردم. برام گفتم آقا بریم دنبال محتوا. این یکی از ایرادات جدی بود که ما داشتیم. و دومی که میگفتیم با متنی که نوشته بودیم، نه تنها باید دولت و بنیاد دین از هم جدا باشن و دین رسمی وجود نداشته باشه، بلکه باید شامل مرام هم باشه، نه اینکه سوسیالیست هم داشته باشه بشه دین بشه مرام رسمی دولتی. به چه عنوانی همچین حقی برای سوسیالی یا برای لیبرالیسم فرق نمیکنه. و اینها رو هم استدلال کردیم که باید مرام و ایدولوژی هم اون به اون اضافه کرد، یعنی فقط محدودش نکرد که به وسیله جدای دین از دولت باشه، بلکه اون مسائل رو هم باید درش وارد کرد. برای چی باید وارد کرد؟ برای این که اگر یک سند سیاسی میخواد نوشته بشه، هر چقدر این سند شفافیتش بیشتر باشه، به همون میزان مانع میشه از برخوردها و اختلافها و دعواها، و مشخصه که از در زمان صفر روی چه خطوطی، روی چه اصولی، روی چه ارزش‌های گروه ها، افراد و جمعیت ها میان با یک دیگر میشونن و با هم دیگر میثاق امضا میکنن. مسئله دیگه که ایراد گرفته بودیم و اون این که مسئله استقلال، از دید ما استقلال اصل اساسی مردم سالاری است. یعنی دو اصل اساسی مردم سالاری، یکیش استقلال است، یکیش آزادی است. استقلال جنبه است نسبت به قدرت های خارجی داره و یک ملت است که تصمیم میگیره واسه سرنوشتش، و آزادی جنبه فردش رو بیان میکنه که یعنی فرد هستش که تصمیم میگیره سرنوشت خودش رو تنظیم کنه و هیچ فرد و مقام مذهبی و غیر مذهبی و نظامی و حزبی حق نداره برای مردم سرنوشت تعیین میکنه. و در سندی که گروه پاریس تعیین کرده بودن، مسئله استقلال در آخر اومده بود و اون هم به تحت این عنوان که پاسداری از استقلال کشور، تامین حق حاکمیت مردم. اصلا استقلال حاکمیت مردم نیست، حاکمیت ملته. اینا برای اون که کلمه ملت رو، ملت ایران رو به کار نبرن، کلمه مردم به کار بردن. در صورتی که در ایران یک ملت و یک دولت وجود داره و هر دولت و نماینده یک ملتی است در مردم سالاری. و اگر ما میخواییم دعوای دولت و ملت از بین بره و جمهوری بیانگر نظرات ملت باشه، خب استقلال یعنی حاکمیت ملی و حاکمیت مردم. بعد این رو دقیق نمیشت و باید بالای سنت هم نمیشت. ایراد دیگه ای که باز به اون سنت ها داشتیم این بود که واجب در مقدمه‌ای که آورده بودن راجع به استقلال شاهنشاهی و افکار پهلوی طلبانه صحبت شده بود، راجع به ولایت فقیه صحبت شده بود، انگار که فقط این دو تا هستن که بلا آوردن سر ایران و کسی دیگه در این در جریان نبوده. مثلا حزب توده اصلا وجود نداشته در ایران که نه در زمان مصدق چنان عمل کردن، نه در زمان انقلاب چنان، انگار اصلا وجود نداشته. این خب بازم به خاطر اون محوریتی که روی فکر گروه های مارکسیست داشت، این به ذهنشون اومده بود که به این دوتا فقط بپردازن، که ما به این مطلب هم ایراد داشتیم. برای اینکه نمیشه بخوایم همه جریانات رو جمع کرد و فقط به بخشی از بدی های کشور و بخشی از سابقه بد پرداخت. و به نخری که ایراد دیگه داشتیم در نسبت به جمهوری بود. در یکی از سنت ها طرفداری از جمهوری پارلمانی شده بود و در یکی از سنت ها اصلا که طرفدار جمهوری شورایی بودن، که ما هنوز نفهمیدیم جمهوری شورایی یعنی چه، نوشته بودن که نمیسیم اصلا پارلمانی وجود سه قوه، فقط بنویسیم جمهوری. برای که نمیخواستن که به اصطلاح خودشون اختلاف بشه، که ما اصلا نه طرفدار جمهوری پارلمانی بودیم، برای که جمهوری پارلمانی مفهوم در خودش رو داره. به عنوان مثال در امریکا جمهوری پارلمانی وجود نداره، در جمهوری پارلمانی تفکیک قوای سخت وجود نداره، بلکه مثل کشور آلمان یا کشور انگلستان اینها جمهوری پارلمانی هستن، در حالی که آمریکا کشور جمهوری پارلمانی به عنوان نمونه نیسته و هیچ دلیلی نداره که نسبت بخواییم بگر از مواردی که حالا بخواییم بگیم کار نداریم که الان این عبرگوته هست آقای بوش چی کار میکنه، اما میزان آزادی ها در این دوتا جمهوری ها با هم مثلا تفاوتی نمی کنه، همونقدر آزادی در آلمان هستش که در امریکا وجود داره و شاید هم بعضی موارد در امریکا بیشتر و در بعضی موارد در آمریکا کمتر. اما این که تعیین کنه فقط جمهوری پارلمانی، این هم به خاطر این بود که اینها فقط دعوا رو بین خودشون میدیدن، یعنی یک دو طرفدار جمهوری پارلمانی بودن و یک دو طرفدار جمهوری شورایی و اصلا توجه به این مطلب نکرده بودن که جمهوری پارلمانی یک مفهوم خاص خودش رو داره. در جمهوری پارلمانی تفکیک سه قوا وجود نداره، قوه مجریه و قوه مقننه اینها در اصل یکی هستن. برام این هم موردی دیگه بود که ما ایراد نسبت به اون داشتیم و بالاخره ایراد جدی که داشت مسئله ملیت ها، همطور که گفتم از کلمه ملت ایران نه تنها نامی بردی نشده بود، صحبت از ملیت های ما نبنده که این ملیت ها از که در ایران اولا تعریف کنن کدوم ملیت ها. آقا ملیت وقتی که صحبت میکنیم تعریف خاص خودشی داره، اینا همش در کشورهای غربی کار کردن روش، صحبت کردن روش، مسئله نشته ما که نمیتونه همینطور کلماتی استفاده بکنیم بدونی که بکنیم میگن ملیت ایران از ملیت های مختلف تشکیل شده، از ملیت بلوچ، از ملیت کرد، از ملیت عرب. خب کجا ما بلوچ ها ملیت خاصی بودن، کجا لور ها ملیت خاصی بودن، اینها خب نمیشه همینطوری. در حال اینم ایراد بسیار بزرگی بود که داشت، اینها رو قبل از اون نشست پارسال ما روی سنک فرستاده بودیم ایرادات که مشخص باشه. گفتم در کمیسیون که شد من این همین مطالب رو اونجا در فرصت کمی که بود به طور دقیق باشون یک به یک مطرح کردم.
بله.
و آقای راسخ هم همطور که یه مصاحبه هم با روزا مجلی آرش بعدش کردن گفتن آقای مصطفی هرچی میگه ما هم با ایشون موافق هستیم، دنبال این قضیه رو میگستن و همینطور آقای کشاورز صدر هم تذکرات خودشون رو راجع به مسئله ملت و ملیت هم دادن. اینجا این کمیسیون اگر واقعا با اینکه من با ترکیبش موافق نبودم، برای که وقتی یک همچین مسائل میخواییم جنبشی به وجود داد که مسئله به اصطلاح دموکراسی رو در ایران حل کنه، وقتی که میدونیم یک عده‌ای به دنبال قدرت‌های خارجی دارن میدان، یه عده دیگه به دنبال بخشی از نظام در داخل ایران میدان و به اصطلاح و اصلاح طلب و مجاهده انقلاب اسلامی اونها با اونها کار میکنن، خب بنا بود یک راه حل دیگه باشه، نه به قدرت های خارجی، نه به قدرت جمهوری اسلامی، بلکه به ملت ایران تکیه بکنه برای تغییرات. خب این یک فکر بسیار خوبی در اما ترکیب باید یک چیزی باشه که بتونه معرف ترکیب ملت ایران هم باشه. متأسفانه در اونجا من حدود در 10 نفر بودم اگر اشتباه نکنم که 3 نفر از ما دیدگاه‌های غیر مارکسیستی داشتن. متوجه هستید؟
بله.
این مسلماً بیانگر، خب حالا شاید من حق نداشته باشم این صحبت رو بکنم، برای اینکه در ایران رأی گیری در آزادی نشده بگیم که کی بیانگر چقدر. به هر حال تا اونجایی که نشانه ها و اخباری که از داخل ایران میرسه و حرکت هایی که ملت ایران میکنن، گمان من نیستش که اکثریت مردم ایران با اون خانواده فکری مارکسیست هماهنگی چیز رو داشته باشن. و به غیر از اون اصلا اصل استقلال و آزادی اصولی نبودن که از اون خانواده رسیده باشه و این بسیار عالی، خیلی خوب هستش که اکنون روی استقلال و آزادی رو پذیرفتن و بهش تکیه میکنن و بسیار باعث شادمانی است. اما این چیز جدیدی هست بقل برای مارکسیست های ما، که برای که شعار عدالت اجتماعی شعار اصلی اونها بود، بخش بسیار بزرگشون اصلا به استقلال باور نداشتن، به اردوگاه سوسیالیسم و کمک گرفتن از اونها اعتقاد داشتن و آزادی رو هم آزادی های بورژوازی میدونستن، این آزادی ها رو اصلا قبول نداشتن، کلیتشون قبول نداشتن. بسیار بخش محدودی بود از گروه های مارکسیستی که آزادی ها و استقلال رو قبول داشتن، اما در کلیتشون قبول نداشتن. برحال منظور من این بود که این ترکیب درستی نبود، اما با این احوال انسان وقتی که وارد یک جریان میشه باید فعالیت رو بکنه. ما در اونجا ساعت ها زمان بسیار محدودی داشتیم، ولی ساعت ها کار کردیم در زده این جریان سند سیاسی و تغییرات اساسی که داده شد به خاطر فعالیتی که این گروه کوچک کردن و که من درش بودم و در این هم بسیار فعال بودم، میتونید از مصاحبه با دیگر دوستان مصاحبه کنید و مطلع بشید. واجبه یک، اصل استقلال ما موفق شدیم ببریم، اصل اول، و توضیح دادم چرا اصل اول هست. دو، موفقیت دیگری که تونستیم در اونجا به دست بیاریم این بود که کلمه لایسیته ازش استفاده نشد در سند سیاسی، بلکه از جدایی دین و مرام و ایدولوژی از دولت صحبت بشه و عدم وجود دین رسمی و یا مرام رسمی. و این رو هم کلی کسانی که در اون کمیسیون حضور داشتن پذیرفتن. این موفقیت دیگه بود که از دید من به دست اومد. مسئله بعدی که موفق شدیم، البته که برداشته شد اما رفت قسمت مسئله که درش اختلاف هست، مسئله وجود ملیت هاست و البته وقت کافی نبود و کسانی که مخالف موافق اون مسئله بودن ما نتونستیم اونها رو به اصطلاح هم راه و هم عقیده خودمون کنیم و چیزی که به هر حال در چند ساعت این مسئله حل نمیشه. به هر حال یک سند دیگه به وجود اومد در این کمیسیون که این سند بسیار محکمتر بود، چه در باره آزادی ها، چه در باره اصل استقلال، چه در باره زبان و در مواردی دیگه که راجع به حقوق زن ها بود و یا آزادی های سیاسی بود و یا کلیه مسائلی که مربوط میشه مثل لغو حکم اعدام و مسائل دیگه، اینها اختلافی درش وجود دارد. اختلاف شد در سه مورد. یک موردش که فقط یک مطلب آقای شایگونی باش مخالف بودن، ایشون مخالف بودن که به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره بشه، برای اینکه از دید ایشون در اعلامیه جهانی حقوق بشر مالکیت خصوصی هم جزء اون حقوق اومده و ایشون موافق نبودن که به اون اعلامیه جهانی حقوق بشر رفرنس داده بشه، مأخذ قرار داده بشه. این یک مورد اختلاف بود. مسئله دیگه مسئله ملیت ها اختلاف بود و مسئله سوم مسئله نوع جمهوری اختلاف بود. در موارد دیگه ما به توافق رسیدیم و از دید من برای اولین بار بود که افرادی با نظرات بسیار گوناگون در عرض چند ساعت نشستن، کسانی که 10 سال قبلش بخششون میخواستن سر بخش دیگر رو ببرن، در اونجا از گروه های چریک اکثریت وجود داشت، اقلیت وجود داشت، رای کارگر وجود داشت، ملی ها وجود داشت، من وجود داشتم و این گروه های حقوق زن ها وجود داشت. اینها میرین یک کیف متفاوت و با نظرات بسیار متفاوت بود. خب بر دید من موفقیت آمیز بود و حتی هرچند که اون موارد اختلاف هم به عنوان موارد اختلاف ما آوردیم، یعنی ما مخفی نکردیم که موارد اختلاف وجود داره و بنا شد که از اون نشست به بعد راجع به موارد اختلاف نشسته بشه و بحثای آزاد گذاشته بشه و این مسئله حل شد. اما متاسفانه نشست وقتی که ما وارد از کمیسیون بیرون اومدیم و به نشست رفتیم، از دید من از همون لحظه اون سند زیر پا گذاشت، در اینکه برای انتخاب اسم همون اسم جمهوری خواهان لایک و دموکرات انتخاب شد از دید من بسیار تجربه آمیز بود، برای اینکه ما چندین ساعت ما بحث کردیم راجع به موضوع در اون کمیسیون و پذیرفتن کلی اعضای کمیسیون، هیچ کس رد نکرد و در سند سیاسی که شما الان هم میتونید برید در سایت صدای ما جمهوری خواه لایق و دموکرات مطالعه بفرمایید، ببینید که در اون سند کلمه لایق و سکولار اصلا استفاده نشده است. خب جای تعجب بود چه شکلی وقتی همچین چیزی رو پذیرفتیم، سمبولیک‌ترین مسئله که اسم اون جمع باشه و اسم اون جنبش باشه، این کلمه لایق رو دوباره بیاد بذاره توی اون اسم جمع و اسم جنبش. از این لحظه به بعد دیگه من تعهدی نسبت به این جریان به طور سازماندهی در خودم نمیدیدم و در رأی‌گیری ها به هیچ وجه به هیچ عنوان شرکت نکردم. حتی بسیاری اومدن دعوت کردن که در شورای هماهنگ کاندید بشن که در شورای هماهنگ قرار بگیرن، ولی بند جلسه رو ترک کردم، توضیح دادم به دوستانی که لطف کردن و اومدن با هم صحبت کردن که چه زمان شورای هماهنگی باشم. حتی به منزل که رفتم ساعت ده شب تلفن زدن که اسم شما رو اونجا گذاشتن چون جز کاندید ها ادهی گذاشتن و میخوام رأی‌گیری بکنن، که من گفتم من از من کسی دخالت ندارم، بچه که نیستم، اگر میخواستم من هم اونجا گفتم من نامزد این جریان هستم، من با این نوع انگیزها اصولا مخالف هستم، برای که افراد شناخته شده نیستن و این گونه رأی‌گیری ها مسئله ایجاد خواهد کرد. و ثانیا از نظر من اصلا این سند از اولش بهش بی‌توجهی شده. حالا در این یک سال اخیر ها متاسفانه هیچ جلسه بحثی و تبادل نظری راجع به اون مسئله اختلاف اصلا برگزار نشد و این جلسه بود که دو هفته قبل بود در شهر هانوور برگزار شد. من در اون جلسه شرکت نکردم، ازم دعوت کردم که در اون جلسه شرکت کنم، من گفتم شرکت نخواهم کرد، از من خواستن که مقاله ای بنویسم که توضیح بدم که دیدگاه هم نازم نسبت به این مسائل چیست، و من مطلبی نوشتم تحت عنوان میثاق شفاف و عمومی و همون صحبت های جدیدی نبود. متاسفانه گاهی اوقات حرف ها طول میکشه که پذیرفته بشه و مورد اشتراک قرار بگیره. مسئله در اینجا مطرح کردم که مسئله ایران و حل کردن مسئله ایران باید از این نگاه‌های کوچک و از این دیدهای کوتاه بینانه واقعا بیرون اومد و به یک با سعی صدر بسیار و با یک رفتار متواضعانه به این مسئله نگاه کرد و از دیگران سکوی پرتاب درست کردن و دنبال این کارها رفتن دیگه عملی شدن نیست. و ثانیان شما اگر به هر تجربه نگاه کنید در تاریخ معاصر ایران، میدونید که ضربه بزرگی که این جبهه ها و همکاری ها و شوراها و توافق هایی که شده، ضربه بسیار بزرگی خود شد زده شده به این جبهه ها، اون و اون ناشی از چی بوده؟ این ضربه هایی که زده و اون ناشی از تدروی ها بوده، ناشی از این بوده که یک گروهی میخواستن در از وسیله کنند بقیه رو و از اونها استفاده بکنند. و این تاریخ ایران شما از جبهه ملی نگاه بکنید، این کار رو یه دهی میخواستن باش انجام بدن، و از انقلاب ایران رو نگاه بکنید، شورای ملی مقاومت رو نگاه بکنید، این تجربه های متفاوتی است که شده. متاسفانه ما انگار نمیخوایم که از این تجربه ها درس بگیریم و اینها رو من بهش اشاره کردم بر مسئله‌ام. بعد یک مسئله دیگه داریم، مسئله این که این مسئله ملیت ها مسئله شوخی نیستش. الان شنیدم آقای مایکل لودین، یعنی کثیف‌ترین و پست‌ترین بخش سیاسی امریکا نسبت به مسئله خارج از امریکا دارم میگم، این آقا داره یک جلسه تدارک میبینه و از حزب‌های مثل حزب دموکرات کردستان و غیره دعوت کرده اونجا که بیاد مسئله ایران رو به افکار عمومی دنیا توضیح بده. خب اینها دنبال متلاشی کردن ایران هستن.
آمده.
از این مسئله ملیت ها اصلا شوخی بردار نیست. این چشیلی یک ملتی با هم انقلاب مشروطه کردن، ملتی با هم نهضت ملی کردن صنعت نفت رو به پیروزی رسوندن، ملتی با هم دیگه انقلاب بزرگ سال 57 رو انجام دادن. یک دفعه این ملت دیگه وجود نداره. میخوایم بشنیم که هر کوچه و دهاتی دعوا را بندازیم و این دیوار به دیوار مرز ایجاد بکنیم؟ خب کدوم عقل سالمی، کدوم واقعا استدلالی به ما همچین اجازه میده که دنبال این خطها بریم؟ این مسئله بود که احتیاج داشت حتما همه زیر یک چتر باشن. اگه یاده میخوان طرفدار جدایی بخشی از ایران باشن، خب برن باشن کار خودشون انجام بدن. ولی کسانی که به اصل استقلال آزادی اعتقاد دارن، به اصل عدالت اعتقاد دارن، به اصل رشد عدالت دارن، نمیتونن دنبال این خط رفتا باشن. و اون هم چرا سلطنت طلب وقتی که به آقای بوش بگه که بفرما ایران رو چشم نمیدونم اختاپوس گفته بود اختاپوس تروریست رو بزن، چرا اونجا یقش رو میگیرد آقای رضا پهلوی رو، ولی وقتی حزب دموکرات کردستان با آقای بوش ملتمه سانه ازش از جانب ملت ایران بخواد که حمله کنید و ملت ایران رو رها بکنید، اونجا اشکالی نداره؟ خب اینها اصلا قابل فهم نیستش. ما الان در دوره نیستیم که بتونیم بریم زیر این صحبت ها و باید همه چیز شفاف و دقیق باشه از دقیقه اولش. این همکاری ها بسیار خوبه ولی باید شفاف باشه. وقتی که میگیم استقلال، شمایی که امضا کردید اصل استقلال رو پذیرفتید، چجوری میتونید دوباره از آقای بوش بخواید که بیاد ملت ایران رو نجات بده؟ بود اون افرادی که خودشون رو به اون حزب نزدیک میدونن یا به اون حزب دموکرات همکاری میکنن و در اونجا حضور داشتن و اون سند رو پذیرفتن. اما خب متاسفانه دیده میشه که اینها به صورت عملی باید دید که چی پذیرفته چی پذیرفته نیست و دائم نقد بشه. یک جنبش موفق اون جنبش نیستش که در مقابل رژیم ایستاده باشه. جنبش موفق جنبشی است که برای یک اصول ایستاده باشه. اون اصول حالا میخواد از طرف نظام ولایت فقیه زیر پا گذاشته باشه، لگدمال باشه، یا میخواد از طرف یه نفر دیگه زیر پا و لگدمال. من یکی از چیزهای دیگه ای که در آنجا دیدم افرادی بودن که جزء شورای ملی مقاومت بودن، مثل آقای مهدی سامه، در آنجا حضور داشتن. خب آقای شما سالها از کیسه آقای صدام حسین خوردید و این بلاها رو سر همون سازمان و سر همون شورا و سر همون ملت آوردید، حالا دوباره میخواید بیاد اونجا به اصطلاح گروه های ملی و گروه هایی که سالیان سال به استقلال آزادی باور دارن بفرمان بر شما دست بزنن و رهبری ایجاد کنن؟ همچین چیز اصلا عقلانی نیست. این است که با توجه به این که من همه رو در یک به اصطلاح سبب نمیخوام قرار بدم، برای اینکه بسیار انسان‌های شریفی هستن از همین گروه های چپ و گروه های مارکسیست. در ضمن یکی از نکاتی هم که بهشون اشاره کردن این بود که اصولا شما وقتی که از کلمه چپ استفاده میکنید فقط ذهنتون گروه های مارکسیستی هست و اصلا همچین چیزی رو ما قبول ندادیم. اگر چپ مسئله این بودی که یک عده اصولگرا باشن و به عدالت و عدالت اجتماعی بیاندیشن، چرا فقط مارکسیست ها رو جزو این گروه های چپ میدن؟ آیا افرادی دیگه نمیتونن چپ باشن؟ نمیتونن طرفدار عدالت اجتماعی باشن؟ خب این هم همون یک نوع خودی و خودی دنبال اون بازی ها رفتن. من ها رو سریع بهشون نمیشتم برای که باید این چیزها رو آشکار داره، ممکن یک عده هم دلخور بشن یا یک عده هم ناراحت بشن. اما از دید من بهتر این ناراحتی ها به وجود بیاد که شفافیت بیشتری در جامعه سیاسی ایران ایجاد بشه و بتونیم حداقل اونایی که با هم دیگه میخوایم قدم بذاریم بفهمیم کیا هستیم و چی میگیم و چی میخواییم، تا اینکه اینها رو این مفاهیم رو در ابهام بذاریم، مفهوم ملت ایران رو در ابهام بذاریم، مفهوم جمهوری رو در ابهام بذاریم، بعد فردا دوباره باید یک عده اسلحه بگیرن یک عده دیگر رو از بین ببرن. این بود که از اونجایی که یک ایراد دیگه هم این مسئله وجود داشت که از دیگه من برخی، البته میگم برخی برای که اینها انسان باید رعایت اخلاق و صداقت رو انجام بده. اصلا رفتی به همه افراد نداره. باید برخی از افرادی که اینجا بودن خیلی عجله داشتن که در مقابل اون یکی جمهوری خواهان ملی ایران که در برلین بودن جلسه تشکیل داده بودن و با به اصطلاح اصلاح طلبان همکاری میکردن و از خط اصلاح طلبی دفاع میکردن، وقتی که دیده بودن یواش یواش این جریان اصلاح طلبی به شکست داره میانجامه، خیلی عجله داشتن که فوری جمهوری خواهان دیگه درست بشه در عکس‌العمل نسبت به اونها. و این هم یک اشتباه دیگه است. برای که من گفتم ما نه در ضدیت با یک جمهوری اسلامی وجود داریم، نه در عکس‌العمل با جمهوری خواهان دیگه یا با حتی با سلسله طلبها وجود نمیاد. ما برای یک سری اصول میتونیم به وجود بیان و این اصول هم باید مشخص و واضح باشه که از دید من چیزی به غیر از استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی، رشد بر اساس عدالت اجتماعی نمیتونه باشه. خب اینها رو میتونید، ما موفق شدیم در اون چندین ماده گروه‌های فکری مختلف بودیم، حالا اون دو تا ماده هم میدیدیم چی میتونه بعد از بحث‌های مختلف و خب این یک قربالی میشد، احتیاجی نداره حتما همیشه همه حضور داشته باشن، هیچ اشکالی نداره یه عده نباشن، یه عده برن جای دیگه، هویت‌ها مشخص میشه. این از دید من این کلی این مطالب رو روی هم بگذاریم، می‌دونیم که باعث شد در جریانی که الان در حالاتر یک سال بعد انجام در گرد همایی که انجام شد و من برای شرکت نردم، عده دیگه شرکت نکردن و اون پیشرفت و پیش بردن نداشت. از اینجا که یک عده از این دوستان به این نتیجه رسیدن اصلا این رو بکنن یک حزب گروه های چپ یا بخش از گروه های چپ، خب البته ایران حزب احتیاج داره، بسیار کار خیلی خوبی است، اگر میخوان انجام بدن انجام بدن، در اینکه هیچی بهتر از درست کردن حزب و ایستادگی روی اصول حزبی و کار و همکاری جمعی نیست، خیلی بهتر از این است که تنهایی و به صورت فردی کار صورت بگیره، ولی این دیگه اصلا یک مطلب دیگه است، یک جریان دیگه است، ربطی به جنبش و همکاری و هماهنگی بین خطها و فکرهای مختلف ندارد.